أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث ما در اوراق بهادار مالی بود که ببینیم این اوراقی که در زمانهای ما منتشر میشه و خرید و فروش میشه از نظر شرعی احکامشان به چه نحو است. یکی از اوراق، اوراق قرضه یا بدهی بود که مطرح شد و مطالبی که در ارتباط با اون لازم بود عرض بشه مورد بررسی قرار گرفت. یکی دیگر اوراق بهادار مالی که رایج و دارج است در زمان ما و بیشتر در جامعه ما هم مطرح است، اوراق مشارکت هست. بس در اینجا سال ببینیم آیا این اوراق مشارکت اولا حقیقت چیه، ماهیت اوراق مشارکت چی هست، و بعد از تبیین ماهیت و حقیقت اوراق مشارکت آیا فی نفس خودش مشروعیت داره، مشروعیت نداره، و علی فرض مشروعیت خود اوراق مشارکت معامله اونها آیا احکامی که در قوانین مصوب، حالا چه قوانین مصوب مجلس و امثال اینها و یا مقررات و بخشنامه ها و دستورالعمل هایی که در ارتباط با این اوراق مصوب میشه و اعمال میشه، آیا اون مقررات و قوانین که احکامی را بر این اوراق بار میکنن مشروعیت داره یا نداره؟ این بحث اصلیه. و اما این کار در خارج از عمل، آیا واقعا اونی که مصوب هست، اونی که حقیقت و ماهیت اوراق مشارکت هست به اون عمل میشه، به همون نفع مورد معامله واقع میشه یا واقع نمیشه، یا بحث جدایی است که عمل خارجی فعلا مورد بحث ما نیست. ممکنه قانون و مقررات چیزی بگن ولی در عمل چیز دیگری مردم انجام بدن و حقیقت امر را محقق نکنن، خب یه بحث دیگری میشه. شبیه حیل شرعیه که در رابطه با ربا انجام میدن، اینجا مثلا خب اوراق مشارکت باشه ولی در حقیقت باید اسمش اوراق مشارکت باشه، فقط صرفا پول میدن و سودی میگیرن، اونی کار ما نداره فعلا. بحث در این که این اوراقی که مصوب هست قانونن و مقرر و از حیث بخشنامه و دستور عمل مشروعیت داره یا نداره. خب در تعریف اوراق مشارکت در قانون اونطوری که در قانون نقل شده است این چنین است که اوراق مشارکت اوراق بهادار، صدا نمیاد، ممنون، اوراق مشارکت اوراق بهادار با نام یا بی نامی است که به موجب این قانون به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می شود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح‌های موضوع ماده یک را دارند، موضوعش متعلق مهم نیست خیلی برامون، در اجرای طرح‌های موضوع ماده یک را دارند واگذار می گردد. دارندگان این اوراق نسبت به قیمت دارندگان این اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود. خرید و فروش این اوراق مستقیما و یا از طریق بورس اوراق بهادار مجاز می باشد. این تعریفی که در قانون از اوراق مشارکت آمده است. خب حالا بحث داره که این یعنی چی، این تعابیری که اینجا آمده است، اینها حقیقت چیه؟ اوراق مشارکت اوراق بهادار با نام یا بینامی است که سرمایه‌گذارانی که در دارند در این اوراق در به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت در سود حاصل شریک خواهند بود. یا قبلش اگه سرمایه‌گذاران قصد مشارکت در اجرای طرح‌ها دارند. چی میخواد بگه این؟ این یه بحث مفصلی داره که باید حقیقتش روشن بشه، ببینیم آیا این واقعا شرکت هست شرکت نیست. منتها قبل از اینکه ما وارد در بحث بشیم، ما یه شرکتی در فقه داریم. خب دیگه فقها ها در کتب فقهیشان مطرح کردن برای روشن شدن مسئله اوراق مشارکت از حیث مشروعیت و عدم مشروعیت و احکام و ترتیب بر اون، ما یه نمایی را از اوراق از شرکت فقهی اگر در ذهن ما باشه و روشن باشه، خب میتونیم بفهمیم که آیا این اوراق مشارکتی که مطرح میشه، این با شرکت های فقهی که در کتب فقهی فقها مطرح هست چه نسبتی داره؟ آیا ارتباطی با اونها داره یا اصلا اجنبی از اونها و ارتباط با اونها نداره؟ در صورت ارتباط داشتن آیا سازگار با اونها هست؟ یعنی همونی که افاقه ها فرمودن همون است یا اشکالاتی داره که در احکام و شرایطی که داره این اوراق مشارکت هست در شرکت های فقهی هست و هم تباین داره یا عموم خصوص به وجه هست؟ حالا ولذا برای حل روشن شدن مسئله، من یه مختصرا یه اشاره به برخی از مسائل مربوط به شرکت فقهی میکنم تا تو ذهنمان بمانه و در بحث تعریف اوراق مشارکت و احکام اون با فکر روشنتر و بازتری بتونیم اینا را بررسی کنیم اینا و ببینیم آیا میشه اونا را تصدیق کرد یا نه. در تعریف اوراق و شرکت فقهی وقتی میخوان تعریفش کنن اینطوری میفرمایند، حالا من به عنوان نمونه حالا از تحریر وسیلت امام نقل میکنم که حالا در دست همتون شاید باشد اینا بتونید استفاده کنید. در کتاب شرکه حضرت امام در تعریف شرکت فقهی اینطور میفرمایند در مسئله سوم، میفرماید که اول شرکت ها را اما اقصا براش ایشان مطرح میکنه، منطقه اونه که محل بحث ماست و ارتباط با بحث ما داره اینه که عرض میکنم. در مسئله سوم میفرماید که خوبل، یعنی اونه که برموتی به شرکتی بحث محل ارتباط با بحث ما پیدا داشته باشه، نا خوبل عقد الواقع بین اثنین او ازیت علل معاملت به مال مشترکن بینهم و تسمش شرکت العقلیه و الاکتسابیه و ثمرته جواز و تصرف الشریکین فی مشترکا فیه به تکسب بهی و کون الربح و الخسران بینهما علی نسبت مالهما و هی عقد یحتاج الی ایجاب و قبول. این حالا بحث ولا بعدم فرمود و ولا یبعد جریان المعاطات فیها به انخلط المالین به قصد اشتراک ما فل اکتساب و المعاملت به، که بفرماید که شرکتی که عنوان شرکت عقدی یا بعدا تعبیر میکنه به شکل عنان یا شکل عنانیه، اینه که یک عقدی، یک بین دو نفر با هم واقع میشه، حتی تدقل دو نفر دیگه، حتی اکثر که حالا چه شد بشه 500 نفر، 1000 نفر، 2000 نفر، عقدی واقع بین دو نفر و بیشتر برای چی؟ برای این که با مال مشترکی که بینشان هست معامله انجام بشن، که معامله انجام بدن با مالی که مشترک هست بین هم، بین چند نفر که موحد شدن معامله انجام بدن. ببینید متعلق چیه؟ عقد واقع برای که معامله انجام بشه با مالی که مشترک هست. این نکته توجه داشته باشید که حالا معامله انجام بشه، آیا معامله چی مقصود؟ ظاهر معامله ظاهرا همون تجارت هست، یعنی خرید و فروش هم سایه نام ظاهر کلام شده میدید. یعنی مثلا اگر عقدی واقع کنم برای چیه؟ برای اینکه مالی بودم با این مال یه ساختمانی بسازم و اون ساختمان رو اجاره بدم بعدن. مثلا آیا این شرکت عقلی و اکتسابه حساب میشه یا نه؟ این خودش حرفیه، مثلا مطلبی خودی کن. پس تعریفی شد که عقد واقع بین چند نفر برای اینکه معامله با مالی که مشترک بین اونها انجام بدن، اسم این شرکت عقلی و اکتسابی است. و نتیجه میشه که این نتیجه این شرکت رو که سودی اگر از این معامله حاصل بشه عائد همه شرکا هست، همه اطراف هست، و اگر خسارت و ضرری هم متوجه بشه این برمیگرده به همه شرکا، منتها به نسبت مالی که دارن. یعنی اگر یکی اگر نصف نصف هم، خب ربحش نصف میشه، اگر ضررش هم کردن ضررش هم نصف میشه به نسبت ضرری که، یعنی هر اگر مثلا فرض یه میلیارد ضرر کردن، خب نصف نصفش نصفش مال نصفش مال اون میشه، اون ضرر است باید پرداخت کنن. خب البته اگر اختلاف فرض در نسبت چند، مثلا یکی یک سوم یکی دو سومه، یکی یک سوم مال گذاشته یکی دو سوم مال داشته، بازم که رب به نسبت از یک سوم مال اون صاحب یک سوم میشه، دو سوم مال صاحب دو سوم میشه و ضرر هم به همین نحو میشه. و از حیث عقدش هم میشه این را عقد صیغه‌ای کار به ایجاب قبول و هم با معاطا سر بودن که بعید نیست. بعد هم در اینجا اون کسی که میخوان شریک بشن همون شرایطی که در بقیه عقود هست اینجا باید باشد. یعتبر فی شرکت العقدیه کل معتبره معتبره یا معتبره فی العقود المالیه من البلوغ و العقل و القصد و الاختیار و عدم الحج لفرس الاوستفهم. این شرایط هم دوش هست، این یک بسته. پس شرکت فقهی و شرکت معاملی و شرکت عقدی، این یک عقدی واقع میشه بر مال برای معامله کردن با مال مشترک، و متعاقدین هم باید عاقل و بالغ و شرایط عمومی داشته باشن. این در متعاقدینش. اما اون مالی که مشترک چیه؟ اون مالی که با هم قرار بدن، اونم باید پول یا چی باشد؟ یا جنس باشد. چیزی نمیتونه باشد، یعنی شرکت در مال است، یعنی مال مشترک باشه باشن. در مسئله بعدی شما که لا تصح و شرکت العقدیه الا فی الاموال نقودن کده عروضا یا عروضن، نقودن کده عروضن. بخواد در اینجا اینی که انجام میشه، این شرکت باید مال باشد، یک مقدار اون مال بذاره که مثلا این مال بذاره پول بذاره یا جنس بذاره، فقط اون مهم نیست و غیر از اون نمیشه. یکی پول بذاره که کار رو انجام بده شرکت عقلی حساب نمیشه، این باید صحیح نیست. لا تصح شرکت عقلی یا الا فی الاموال. حالا این اموال و چراح باید باشد. این اموال باید قاطی با هم باشن، با هم قاطی باشه پولا. اگر مثلا یک میلیون قرار بده یک میلیون بعد قرار بده، این پولا باید با چه باشن امتزاج پیدا کنن، جدای از هم نباید باشد. و الا شرکت عقدی محقق نمیشه، که محقق نمیشه. که در مسئله هفتم اینطور میگه یشترطو فی عقد شرکت العنانیه، کمون که گفتیم لا تسو شرکت العقدی الا فی الاموال فرموده تسمى تلک شرکت العنان، یا همون شرکت عقدی که در مال هست شرکت عنانیه بهش میگن. که بفرمه یشترطو فی عقد شرکت العنانیه ان یکون رأس المال من الشریکین ممتزجن امتزاجن رافعن للتمیز قبل العقد و بعده، سواء کان المالان من النقود ام العروض. فرض میکند یعنی اگر میخواد این شرکت صحیح باشد باید پولا رو هم بریزن قاطی کنن، که به نفسی معلوم نشه آقا این کدام پولا مال اون بود که پولا مال اون بود. یا اگر جنسی رو مثلا میخوان با هم در جنسی دیگر میخوان با بذارن با هم، فرض مثلا گندم میخوان بذارن با هم با این گندم معامله کنن، یا جنسی یا میوه یا چیز دیگری، اینا باید با هم قاطی کنن معلوم نشه این جنس مال اینه اون جنس مال اونه، نه معلوم نشه دیگه با هم قاطی بشه. ولی در فرمایی که حسن به شرکه کل مایات، یعنی این که اصلا کلزم به هم بریده قاطی بشه دید قابل تشریف نباشید چی؟ اصلا املاکت در هم و دنانیر، فقط اون که مهم اینه که به طوری به هم قاطی بشه که قابل تمیز نشه که این مال اون آقا بوده مال اون آقا بوده. پس اگر این آقای مثلا این طور میکنه با هم شریک به این نحوه شریک بشن که در مال و معامل انجام میدن که پول دار جدا گره میدارن، پول این جدا پول رو جدا با پول هم مثلا خرید میکنن، با پول مثلا فرسون هزینه ها رو بدن، این شرکت حساب نمیشه. یا با پول اون چیز دیگه بخرن، با پول اون چیز دیگه بخرن، این شرکت حساب نمیشه و قاطع میشه پول ها. خب این یکی از مطالبی است که در شرکت فقهی یا شرکت عقدی مطرح است. مطلبی داریم که این شرکت عقد جایز است، که حضرت امام طور فرماید که در اینجا عقد و شرکت جایز من طرفین، فیجوز لکل منهما فسقه فینخس فینفسق. خب پس این هم یکی از مطالبه که عقد شرکت، این عقد شرکت که شرکت عقد نامیده میشه، این عقد لازم نیست، هر آنی میتونم به هم بزنم هر کدامشان، حتی اگر مدت داشت بزنم میدون آقا ما شرکتی را انجام بدیم یک ساله با هم، میتونم قبل از یک سال هم به هم بزنم. ولی جان فهمه که لو جعلا لشرکت عجلن لم یلزم فیجوز لکل منهما الرجوع قبل القضائه. خب اگه شرط کردن شرط لازم نیست، میتونن قبل از اینکه مثلا گفتن آقا ما یک ساله شه و یک سال باشه، نه لازم نیست، قبل از یک سال میتونن به هم بزنن. نه مگر اینکه این اجل را مدت را در ضمن عقدی قرار دیگری قرار بدن، در ضمن عقد لازم، که اونجا یه وفای و اون شرط لازم از اون بابست، نه اینکه شرکت عقد لازم بشه. شرکت عقد لازم نیست. منطقه اگر شما شرط کرده که یک ساله عقد این عقد شرکت باشد، در ضمن عقد بی مثلا بی انجام بده، مثلا فرض کنید یه قوطی کلید به قول معروف بفروشی طرف و در ضمن شرط کنه که این شرکتی که ما محققش کردیم تا یک سال باید به هم فسخش نکنیم، تا یک سال بماند. خب وفا بهش واجب است. الا اذا اشترطا فی ضمن عقد لازم عدم الرجوع فیجب علیه الوفا. حتی ایشان میگه که در ضمن عقد جایزان باشد وفا بهش واجب است، مثلا معادل کن عقد باقی باشد، مثلا در ضمن هبه‌ای، مثلا مثلا فرض کنم شرط کرده باشم معادل کن هبه باقیه، این شرط هم نادر رفات، ولی اگه هبه رو به هم زدیم اون شرط هم دیگه خود بلد بمیره. بل و کدا فی ضمن عقد جایز فیجب الوفا، او مادام العقد باقی ها، اون عقد جایز باقی باشه، ولی باقی باشه اون وفا به اون شرط لازم است. اما خود شرکت تبدیل به شرکت العقد لازم نمیشه، اون بس جدا شرط، شرط خارج از عقد است، نهایت عقد است نه. خب یه مسئله ای که دیگه هست که اونم خیلی مهم مسئله اینجا، اون اینه که این ربح حصولی که مطرحت آیا میشه مثلا فرض کن نصف مال من مال منه، نصف مال شما، مال یا آقای دیاری ما هم شریکیم، بگی آقا سودش یک سومش مال شما دو سوم مال من، میشه این کار کرد یا نه؟ با اینکه از حیث مال نسبت مالش هم علی سویه است، هر دو نصف نصف مثلا، ولی از سود بگیم نه بیشتر سود مال شما باشه، دو سوم یک سوم مال من باشه مثلا اینطوری، یا بگیم بیشتر ضرر مال شما باشه کمترش مال من باشه، آیا میشه یا نه؟ میفرمایید که اطلاق و شرکه یک تذی بستر ربهه ولو خسرانه علی شریکین علی نسبت ماله ما، فاین تساوا تساوا یافت فیه ما، اگر مساوی مالشان در ربه و خسرانه با هم مساوی هم، و الا یتفاضلان حسب تفاوته. اما اگر نه تفاوت داره، یکی یک سوم مال آورده یکی دو سوم مال آورده، خب اون ربح اون یکی یک سوم اون یکی دو سوم خسار همینطور. خب بعد میگه که ولو شرط تفاوت فی الربح مع تساوی فی المال او تساوی ما فی ما تفاوت فیه، با اینکه مثلا اگر تو شرط کردی گفتم آقا با اینکه مال من مساویه هر دو نصف به نصفی، آقا ربح من یک سو دو سو نصف یک سو، یا نه با اینکه اموال مساوی نیستن مال من یک سو مال شما دو سو، بگیم ربح هم مساوی باشد نصف مال نصف مال شما، ولو شرط تفاوت فی الربح ما تساوی فی المال او تساوی ما فیه در رب مع تفاوت فی المال. اینجا فرمایی که اگر اون زیادی به کسی که کار میکنه، اون شرکی دیگه کار میکنه، اون کار دیگه کار میکنه بخاطر کار میکنه بیشتر سود با هم نشدیم، یا نه هر دو کار میکنن ولی اون که بیشتر کار میکنه اون اشکال نداره، فاین جعل از زیاده لله عامل من هما، یعنی اون آقا همه کارونه من این فقط پول داده اشکال نمی کنه، اون هم پول داده هم کار میکنه اون اشکال نداره، اوله من کار نه عمله اذیت، یا نه هر دو کار میکنه ولی کارهای بیشتر اون انجام میده بازم اشکال نداره صاحب لا اشکاله، اما اگه تو نباشد و این جو علت لغیر عامل او لمن لم یکن عمله اذیت ففی صحتش عقده و شرط معن او بطلانه ما او صحت العقده دون شرط اقوالون، اما اگر بگید نه هر دو مساویه در مال، مثلا در مال مساویه در اول هم مساویه هم، یا اصلا شرط اول نمی کنم یک کارگر دیگه دارم، اما کسی دیگه اجیر گرفته به کار کنه شما، خب اینجا آیا اگر بگه یک سوم ربح مال من دو مشان شما دو سوم مال من مثلا، آیا اینجا چند تا قول هست؟ آیا این عقد و شرط صحیح نیست؟ میفرماید یک قول ده که نه هم عقد صحیح هم شرط صحیح هست، که خودشون اختیار میکنه، اقواها اولها. یک کل نه، هم عقد باطل هم شرط باطل، بسید کل زن به هم ریختی همه چیز دیگه. اصلا این شرکت باطل اصلا. یک قول هم اینه که عقد صحیحه ولی این شرط باطله، یعنی برمیگرده به همون رفع دو مرتبه به نسبه برمیگرده، شرطه بلا شرط حساب میشه. که این شرط فهمت از این ستا قول اقواها اولها بوده علایان میشه اختلاف بین فقها در مسئله. خب الان ما یه مقدار آشنا شدیم با چی؟ با شرکت عقدی، که شرکت عقدی این شد که بعد این دو تا یک نکته اضافه کنم اونه که این شرکت عقدی اگر یکی از شرکت بمیره عقد باطل میشه، منفصل میشه. یه قوله دیم مثلا، یا یکی مثلا چی بشه؟ مهجور بشه، یا که مفلس بشه و همسال اینها. ولی دفعه من بکر دار ینفس خور به اروز موت و جنون و اغما و هجر به الفرس در سفر. ابتدا فهمه که منفصل میشه که معلوم میشه وصل اخلافیه. بعد ولا یبعد بقا و اصلش شرکه فی ذالک مطلقا، بگیم نه باطل نشه. ما عدم جواز تصرف شریک، اما شریک دیگه حق تصرف دیگه در اون انبار شرکت نداره دیگه. خب این نمایی از شرکت عقدی بود که این شرکت عقدی واقع میشه برای چی؟ برای انجام معامله ای، برای انجام معامله ای. و این حتما باید اون اموالی که قرار میذارن با هم به وسیله اموال شرکت معامله انجام بدن، این اموال باید با هم مخلوط بشه. مخلوط این خیلی در این نکته که از بخونم، این قید خیلی دخیل است در شرکت های امروزی که آیا چیزهای فقهی میشه یا نمیشه نا. و همچنین اصلا که باید تساوی در رب باشد، مگر با چی؟ با همون مسئله که از کردیم و خودش هم اهل جایزه است. خب حالا ببینیم آیا این تعریفی که از شرکت در بحث از اوراق مشارکت مطرح شد، اصلا این اوراق مشارکت شرکت هست یا شرکت نیست؟ باید در حقیقت این روش برای ما اگه روشن میشه، آیا واقعا اون کسی که دولت یا بانک یا وزارتخانه یا هر کسی یا شهرداری هر کسی اوراق مشارکت منتشر میکنه، این مردم را شریک میکند؟ یعنی این اموال ها با هم دیگه جمع میشن در یه جا و هم مخلوط میشن، شریک میشن و با این اموال معاملات انجام میشه، تاسبه میشه که مشکل فقه میشه یا نه چی دیگریه؟ و اگر چی دیگری شد، ما میتونیم بگیم اون این اوراق مشارکتی مطلب دیگریه، خودش ماهیت خاصی مشخص یا نه. خب اینجا بس اینجا در تعریف شرکت داره بعضی ها چه خواستن استفاده کنن اون آقا چیه؟ که اون کسانی که اوراق مشارکت رو میخرن، چون تعریفش بود که سرمایه‌گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح دارن، قصد مشارکت در اجرای طرح دارن، یعنی چه؟ یعنی میاد با هم شریک میشن. خب شریک یعنی چه شریک میشن؟ یعنی همون که تعریف کردیم، یعنی مثلا دولت و ملت با هم دیگر 1000 نفر 2000 نفر که هر کدام مثلا 1 میلیون تومان اوراق مشارکت خریدن، مثلا این 1000 نفر با دولت با هم میگونم یه پول داشته گوش با هم دیگر این اموال با هم قاطی میشه با هم دیگه و با هم شریک میشن و شریک شدن. خب حالا این نمایندگان وکالت دادن که باید خود دولت کار کنه، مثلا اینو کار نمیکنن، آیا اینه؟ یعنی به طرف دیگر الان در کل اون اموالی که موجود است اینا با هم منافع مشا با هم شریک هستن، چون مخروج شده دیگه، مخروج شده با هم منافع مشا شریکن. آیا حقیقت اولا مشاهده دیده یا نه؟ واقعا قدر اینه سرمایه‌گذاران الان در تک تک اموال اونها مالشان مخاطب شده، شریک شدن یا نه؟ ممکنه این اوراق مشارکت فروخته میشه، این آقایی که اوراق مشارکت خریده پول که داده اصلا پول این هزینه مثلا چه نیمش هستن، هزینه مثلا حقوق کارمندای شرکت میشه هستن، مثلا خاطی داشت هستن. یا مثلا فرسون هزینه بدهی های دولت میشه در رابطه اون ترهی که داره میسازه یه مدار بدهکار شده، جنس های خریده بدهکاره، بدهی ها رو باید بند آکنه با این پولا و همسال اینها. یا مثلا با این پولایی که اوراق مشارکت دارن منتشر کرده، خب وسایل تجهیزاتی که لازم است با این داره میخره برای ترهش. اوراق مشارکت برای راهسازی بسته، مثلا فرضون وزارت راه اوراق مشارکت برای شده جاده بسازه، آیا این اموال با هم قرار میکنن با هم چیه با هم خاصه میکنن یا نه؟ علی الظاهر این شرک اوراق مشارکت اون شرکت فقهی شرکت عقلی که در کلمات فقها مطرح هست که اینا ایقاع عقد است، انشاء عقد است برای معامله با مال مشترک مخلوط شده مخلوط میشه، علی‌الظاهر این تو نباید باشد. ولذا واسه این نباشد احکامی که در رابطه با شرکت های فقهی های مطرح کردن، خب فی نفسه متطب بر اورا مشارکت نمیشه. چرا؟ چون اون احکام متطب کردن بر اون شرکت فقهی خودشان. ولذا ما بگیرم با حقیقتش چی آیه حقیقت جدیدیه، ماهیت جدیدیه. حالا ماهیت جدیدی چه هست اصلا؟ این که در اینجا خرید و فروش و اوراق یعنی چی؟ ما اگر دون برمیه که این آقا شریک هست در تر، خب چه شرکتش را میفروشه؟ یا دارایش میفروشه؟ چیه؟ اصلا دارایی دارستن؟ اصلا بیا الان بعد از این اوراق خریده اصلا دارایی هم داره که بگیم نسبت به دارایی شریک هستیم، یعنی اون دارایی اصلا مال این نیست، این فقط اوراق مالک است، اوراق خریده است، فقط از این اوراق سودی به دست میاد. یعنی ببینیم آیا اوراق مشارکت با شبیه سهام است یا نه، که بگیم آقا سهامداران که شرکا هستند در شرکت ها شرکت سهامی اونو این اوراق مشارکت ها شبیه اونه، اینا هم چی هستند؟ شرکا هستند. اگر اونجا گفتم که آقا سهامداران شرکای در اموال در مال هستند، در اموال شرکت هستند، خب اینجا من اینطوری هست اوراق مشارکت. یا اگر اونجا گفتم سهامداران دارای یک ورقه ای هستن که خودش یه مالیه، سهامیه، سهم خودش یه مال اعتباریه، منتها این آثاری دارد، آثار چنین که سود در آیدشان میشه و ضرری بیش از این به آیدشان نمیشه، حق مشارکت دارد در مجموع عمومی، حق رأی دارم و همسایه دارم، اما اینجا نه، در شرکت در اوراق مشارکت اوراق میخره نه، حق دخالت نداره در کارهای طرح و شرکتی را که انجام میشه. خب زیادش هم در همین حد دستینا در هم آیا با سهام فرق دادیه، ولی دا خودشان در اوراق مشارکت تقسیم بندی میکنن، بعضی اوراق مشارکت هم میگن قابل تبدیل به سهام هست، یعنی با سهام فرق می‌کند، حقیقت اوراق مشارکت ورقه مشارکت با ورقه سهم با هم فهم فرق دارن. میشه بعضی اوراق مشارکت رو تبدیل کرد به ورقه سهم، به اوراق به سهام اینا. از اول اینطوری اوراق مشارکت منتشر میشه. خب با توجه به این ما بریم جای فعلا هنوز برابر روشن و واضح نشده که الان حقیقت چیه، که آیا شرکتی است در اموال منتها بدون هیچ دخالتی. حالا بگوید دخالت یعنی به این معنی که وکالت میده یا نه، اصلا حقیقت شرکت نه، که شما پول را دادی اونجا اون دیگه شما شریکی ولی هیچ حقی دخالت نداری ولی وکالت هم ندی، حقیقت این شرکت نه. این یک احتمالی دیگه که در اینجا شما پول را که میدید ورقه را میخریم، ورقه فقط سند است. آیا ورقه سند است که بعضی از اقتصاد دارن تو مطرح کردن؟ ورقه سند معرف مالکیت من است نسبت به اموالی که در اون متعلق دولت است یا شرکت تعاقدی همسایه ناصر هم فقط میشه، همه میشه دل نیست. خب اگر متعلق هیچ کده حقی ندارم من، هیچ رو حقی ندارم، یعنی فی نفس حقی ندارم چون حقیقت مشارکت نه، اوقار مشارکت، یا من به دولت وکالت دادم که آقا شما همه کار هستی، اگر به کار دادم خب میتونم خودم دخالت کنم، سلب حق. آیا میشه کسی از اموال خودش سلب حق کنه بگه من حق تصرف ندارم دیگه، حق دخالت ندارم؟ واقعا اینطوریه. سلب آیا حقیقتش این حق ندارد یا نه، این سلب حق از خودش کرده، وکالت به اون داده، غلامشه. اینا ابهاماتی است که اوراق مشارکت که باز و روشن نیست چی میخوان آقایان، میخوان چی، میخوان چی میفروشن، چی میخرن مردم. بله مردم این آقا اوراق میخرن، سود عاید ما میشه، سود میگیره ماهیانه. اینکلا این دنبال پول هسته مردم، اما این آقایان این که دولتی که یا شرکتی که یا وزارتخانه این که این اوراق رو منتشر میکنه، خب این باید روشن بشه که چی میخواد منتشر میکنه یا نه. آیا این اوراق مشارکتی کسی که منتشر میکنه بدهی داره، یه شرکتی بدهی داره، یه وزارتخانه بدهی داره، یه دولت بدهی داره، اینا باید خوب روشن بشه که آیا میشه اینجا یکی میگن اوراق مشارکت را که منتشر کرده، اگر در بعضی قوانین تو آمده دیگه اوراق مشارکتی که منتشر کردن اگر همه را نتانستن بفروشن چکار میکنن؟ میتونن بقیهش را در قبال بدهی هایی که به مردم دارن بدن که قبلا بدهی داشتن مردم. این چطور اوراق مشارکت، چطور شریک میشن اونا در قبال بدهیشان؟ فرض کن یه آقای برای دولت کار کرده، مثل سرفستون مثلا کارمندا مثلا فرض به نام الان کار کردن دیگه در رابطه با اصل خزانه دیگه، فرض کن یه عده کارمند دولت حقوقاشو ندادن یه سال دو سال بدهکارن، آقا به جای این بدهیشان اوراق مشارکتی که فروخته نشده میدن مثلا اوراق مشارکت مثلا یک کلو توبنده مونی توبنده بشن بدن که ماهینه بشن سود بدن. آیا این اوراق مشارکت هر فقهی شد؟ خلاصه اسمی را اختراع کردم، یک اسمی اختراع شده به نام اوراق مشارکت، یه خصوصیت برش گفتم که سود حاصل شریکن قابل خرید و فروش است، اما چی هست این اوراق مشارکت که سود داره و چی هست قابل خرید و فروش است؟ این که قصد مشارکت داره، یعنی جمعی چی قصد مشارکت دارم؟ سرمایه‌گذاری که قصد مشارکت در اجرای طرح دارم، چطور قصد مشارکت دارم؟ برای که خب خیلی وقتا به عنوان بدهیش هم فرفر تأخیر میفته نا، یعنی اوراق میگیرم بده این شب مثلا الان امروز طلب شود امروز میگرفت یه سال دیگه میگرفت با سود در رسال سال مثلا میگرفت بدهی چیز رو میشه جوزه با بدهی با طلب میشه رو شرکش کرد پولا که خورده شده رفته نو اصلا چه واسه طرحی هم نباشه اصلا فقط صرفا چیه فقط اوراق مشارکت فروخته هیچ طرحی هم در کار نیست یعنی اوراق مشارکت برای طرحی خواسته این منتشر کرده نخریدن حالا بدهی این هم اونوان بدهی چی بیدن هردم میده طرحی هم در کار نیست فقط بدهی های صاف میکنه اینا مسائلی خیلی خیلی ابهام آور است در اوراق مشارکت و شبیهش هم در اوراق رهنی و اوراق دیگری که خواهد آمد اینا من از آقایان بزرگواری که در خب در جلسه حاضرن بخواه یک کمی حتی اقل با کمان که واقعا بفهمیم که حقیقت چی داری چی بخواهد میگن چی خواهد میگن این شبهات هست این ابهامات هست این همه آیا میشه را حلش کرد؟ چطوری به عنوان بدهی داری خود را انجام بده؟ اینا نشانگر این جهتی که این اوراق مشارکت سندی امر سند مالکیت نسبت چیه به دارایی ها نیست به دارایی ترهنا به دارایی شرکت داری ترهنا یعنی دارون ترک شریک باشن یا پرسو مثلا یک کارخانه پتروشیمی میسازم مثلا یه پالایشگاه دارم میسازم اوراق مشارکت منتشر میکنم این آقا در این پالایشگاه ما شریک واقعا یعنی در تمام اجزا و رید آهنالات و زمین و همه اینا رو شریک باشیم نه واقعا اینطوریه بنابراین یکی از احتمالاتی بطرسی اینطور بگیم حالا یکی وارد میشه برای بررسی حقیقتشون روز فروز و احتمالات یکی احتمال که قرار اینام شبیه اوراق قرضت که قبل بسر کردیم این حرفا چیه با کار نداریم چیه اسمش اوراق مشارکتی یک اختراع کردن عرفن هم این حق مالیت داره هر روز یکی اختراع میکنیم میگیم احتمال مالیت باش میکنیم و عرفن هم مالیت پیدا میکنن یه روز اوراق قرضه یه روز اوراق مشارکت یه روز اوراق رهنی یه روز اوراق ودیعه هر کل نگامونو بفیشن چه اشکال داره هر روز یکی اخترام بکنم دیگه کل دیگه آبونه ما پیشن پول میخوام دیگه میخوام نقدیدگی رو میخوام تأمین کنیم نیاز داره به پول هر روز یکی اخترام بکنیم بله اونه که آقای سجادی اونه که خودم کندم مثلا دیگه که قصد مشارکت در اجرای طرح‌های موضوع ماده یک دارن بله اونه که بله که برای مشارکت بحثی که لفظ مشارکت یعنی چی یعنی معناش حقیقت هم یعنی چی بله عنوان که عنوان مشارکت درسته یعنی که قبوله یا بعضی در سود حاصل در مدت زمان مشارکت در سود حاصل از اجرای طرح مربوط به شریک خواهند بود بله این اسما همین است منطقه با این مطالبی که عرض کردم با این ابهامات مطرح کردم معلوم میشه که حقیقتش نیست واقعیتش نیست نه خب آقای سنجرانم یه احتمال یه مطرح کردم که فرمودن که مشارکت در فعالیت باشه خب مشارکت در فعالیت یعنی چیه؟ یعنی هزینه های کارگاه بده یعنی بخواه شما و همسان اینا این که مشارکت نشد که از دیره کارگر داده دیگه تمام شد رفت این که در دارایی ها این اون آقایان که میگن که این سنده گویای مالکت دارنده اون نسبت بخش از یک دارایی حقیقت نمیشه دیگه با اون جور در نمیاد پیمانکار که عمل است عمل هم که شرکت معنی داره شرکت داره شرا این که کار نمیشه پول میده فقط خب حالا بریم یکی کلم رو هم بابا حالا بریم احتمالات مطرح کنیم دیگه. یک پس یکی از احتمالات بگیم اینطوری آقا اوراق شرکت، اوراق مشارکت کار با مشارکت نداشت، لفظ با لفظ نداریم ما، این اسمش اوراق مشارکته که من توی قبل عرض کردم در رابطه اوراق قرضه دیگه. یک احتمال من این بود آقا اسمش اوراق قرضه است، منتها چیه؟ منتها یادم سهام هم که میدونم میان سهام داره شرکت هستن اونجا هم نفت داره شده دیگه. آقا اسمش شرکت سهامی هست، شرکت هست، شرکت نیست. اینجا میگه آقا شرکت در کار نیست. درسته گفتن که قصد مشارکت، یعنی هم قصد مشارکت میده معنا، یعنی پولی میخواد بده، پولی میده پولی بگیره. خب این مرادت قصد مشارکت نیه که قصد داره این طرح انجام بشه و این یه شریک باشه در اجرای اون طرح. شریکی یعنی چی؟ یعنی میخواد کمک کنه طرح انجام بشه، نه شرکت واقعیه. چون اگر تر بحث شرکت در اعمال و ساختار و فعل باشه که این شرکت نمیشه. شرکت در معامله باشد با یه مال مشترک، اونم که اونم نیست، با مال مشترک مخلوط نیست. پس بگیم چیه؟ این آقا رو احتمالش دیگه، بیما احتمالش که این اوراق مشارکت یا ورقه مشارکت یک ورقه ارزشدار و بهاداریست که عرفاً همین ماده است. یعنی وقتی که یک دولتی که اعتبار داره یا شرکت تعاونی که اعتبار داره یا وزارتخانه که اعتبار داره این چنین اوراق را منتشر میکنه، اوغلا این اوراق را مال حساب میکنن، ارزش براش قائلن. هذا مال من الاموال، وقتی منتشر کرد این بار حساب شد که اغلا درش رقبت میکنن، خرید و فروشش میکنن. مثل اینکه مثلا فرض کنید اسکناس مثلا مال است، وقتی دولت پول رو چاپ کرد، این که این وقتی این کاغذ تبدیل شد به این نفت چاپ اینا منتشر شد میشه مال. اینجا این ورق این کاغذ وقتی که تبدیل شد به این ورقه شرکت مشارکت با چند دست از سود نه، این تبدیل میشه یه مالی. هادا مال من الاموال. خب حالا مال من الاموال شد مطابق این نحوه است. حقیقت مالش میده که حقیقت مالیتش این به همون قیمت اسمیش هست، ولی این مال من الاموال هم مال موقت هم هست، بعد یه سال دو سال دیگه میره و مثل که یخی که آب بشه تا یک سال بوده این مال هست، بعد از یک سال بر بگرده به دولت از مالیت میفته دیگه. و در این مدت هم که داره این مال اون که سود داره، یعنی اگر کسی که این مال را خریده، این ورقه را خریده از دولت یا از شرکت تعاونی یا از وزارتخانه، اون دولتی که طرحی انجام بده در راستای اون طرح این مال را فروخته، این باید ماهیانه قصود بده به این درصدی. خب اگر ما باید این نحوه باشد اغلا هم اگر واقعا اینطور باشه، خب حاضا امرون اغلاییون، خب میشه گفت آقا در اینجا یک معامله انجام شده، یک عقدی انجام شده، اهل در لال بیدیه، در اینجا بیعی محقق شده بر یک مال اعتباری و خرید و فروش شده دیگه. کما که اوراق قرضه گفتیم، کما که در سهام هم همین حرف بزنیم، سهم یک امر اغلایی، یک مال اغلایی و اعتباری که خرید و فروش میشه، این هم همینطوره. اونجا شرکت سهام میفروشه سهم را، اینجا بایدم دولت یا شرکت هایی تعاونی کنن این ورقه مشارکت میفروشن، مردم خرید و فروش میکنن، هم میخرن و سود هم داره و در آخر هم موقته و در آخر هم خود به خود تمام میشه، برمیگرده به صاحب اصلیش و اون میتونه مجانی برمیگرده به صاحب اصلیش. یعنی مثل یخ نیست که آب بشه از بین بره، نه، بعد از مدتی برمیگرده و پول اصلیش برمیگرده. این نه، یعنی مشارکت تمام شد، سود اصلی پول اصلی هم برمیگرده. یا به تعبیر دیگری اسمش چطور میذاریم؟ در آخر کار در سرلسی حالا باید بحث بشه، نه باید بحث بشه که خود دولت اون را میخره، خودش میخره. یا مش یعنی دو تا احتمال در تصفیهش هست که بگیم تصفیه میشه، یعنی دولت میخره نه دو مرتبه خودش، یا دولت چهار میکنه مثلا این مشارکت تمام شد، مثلا دولت موظف است به مقدار قیمت اسمی او پول بهش بده. حالا دو تا احتمالش هست، بنابراین هر کدام باشد اگر حقیقت اوراق مشارکت این باشه، این در اغلا و واقعا اغلا این را مال بدانن و حیله شرعی نباشه برش، یعنی که آقای هایی که در شرعی حرام میدانن وقت از اونها خب هادا مالون اغلا ان و احل الله البی و احبول اغود و امثال اینها و المومن در شروطی مثل اون شروطش که اینقدر مثلا شرعش هم مثل اون حساب بشه، خب چیه نتیجه بشه؟ لازم میشه که این موقع صحیح هست اینا، انتشار اوراق مشارکت با این بیان صحیح میشه و بلا اشکال میشه، اما از ثانویش برای بعدا ان شاء الله بعدا بازار ثانویش فعلا بس مند اصلشه. پس یک احتمالش که این اوراق بهاد اوراق مشارکت خودش ورقه ارزشدار که تبر خودش بهادار، ورقه بهادار مالی است که خود مال است، ببینید که خود مال است، نه سند گواهی برای سند گویای مالکیت دارایی دیگر. من دارایی ندارم، من فقط این ورقه را دارم، من این فقط مالکم نه، این مال من است نه. خب اگه باشه اصلاً اهل دلاله و حلوقش آن میشه و از این جهت مشکلی پیدا نخواهد شد، اما حقیقت این است یا اون است اون دیگه مربوطه به متخصص فن اقتصاد هم ساناس رو و ببینیم مردم چی کار میکنن. فعلا تا اینجا یک احتمال از احتمالات مربوط به اوراق مشارکت مطرح شد، و اما بقیه احتمالات و بعدم بقیه احکامش متعدد برشه انشاءالله در جلسات آینده در خدمت آقایان اگر زنده بودیم خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله.